5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما شنوندگی مشروع خبرها خواهید بود و برنامه ساعت 5 عصر رو هم با هم در ادامه خواهیم شنید. تحت هشدار امنیتی در شهر ژنو سوئیس افزایش یافت. علی اکبر صالحی دیدارش با وزیر انرژی آمریکا در عمان را تایید کرد. و شمار کشته های آنفولانزا در ایران به 42 نفر رسید. مقام های امنیتی در سوئیس میگویند پلیس این کشور در شهر زوریخ به دنبال مزنونانی مرتبط با حملات مرگبار پاریس است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سطح هشدار امنیتی در شهر زوریخ افزایش یافته است و مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در این شهر هم نیروهای امنیتی پرشمار مستقر شدند. به گفته یکی از ماموران امنیتی، پلیس در جستجوی 4 مرد است که گمان می‌رود با حملات ماه گذشته پاریس مرتبط باشند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تایید کرد که ماه گذشته با ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، در عمان دیدار کرده است. آقای صالحی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است که در این دیدار درباره رفع موانع اجرای برجام با وزیر انرژی آمریکا گفتگو کرده است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز سه‌شنبه این هفته گزارش داده بود که ایران در حال رایزنی با 6 قدرت جهانی برای انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده 20% خود به خارج از کشور است و در همین هفته اول ماه نوامبر اواسط آبان ماه دیداری نیز میان علی اکبر صالحی و ارنست مونیز انجام شده که اخبار آن منتشر نشده است. وزیر بهداشت ایران از رسیدن تعداد کل کشته های بیماری آنفولانزای خوکی به 42 نفر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی که به استان کرمان رفته است با ارائه آماری از تعداد کشته های بیماری آنفولانزا در ایران گفت 33 نفر در استان کرمان، 5 نفر در استان سیستان و بلوچستان، 2 نفر در استان لرستان و 1 نفر هم در هر کدام از شهرهای آبادان و کرج تاکنون فوت کردند. آقای قاضی‌زاده هاشمی در این حال گفت وضعیت در استان کرمان عادی شده است و جای نگرانی وجود ندارد. او همچنین مرتبط دانستن بیماری آنفولانزا با ورود مهاجران افغان را نادرست دانست. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، سیاست‌های ایران و عراق را منجر به افزایش فرقه‌گرایی در سوریه دانست. آقای اردوغان این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون الجزیره بیان کرده و همچنین گفته است که نیروهای نظامی ترکیه به درخواست حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق، از سال 2014 میلادی در پایگاه بعشیقه نزدیک موسل مستقر شدند. رئیس جمهوری ترکیه گفته است استقرار این نیروها به درخواست نخست وزیر عراق برای آموزش نیروهای این کشور انجام شده است. آقای اردوغان دلیل این که نخست وزیر عراق تاکنون این موضوع را مطرح نکرده بود تحولات اخیر در منطقه عنوان کرد. ترکیه تاکنون درخواست‌ها برای خروج نیروهایش از عراق را رد کرده است. وزارت خارجه روسیه اظهارات نخست وزیر ترکیه درباره تلاش مسکو برای پاکسازی قومی در شمال سوریه را بی اساس دانست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه اظهارات اخیر احمد داوودوغلو را ناشایست خواند و گفت اظهارات رهبران ترکیه نشان می‌دهد که آنها از واقعیت اتفاقات در سوریه دور شدند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفته بود که روسیه می‌کوشد در شمال سوریه پاکسازی قومی انجام دهد و به گفته او تمامی جمعیت ترکمن و سنی مذهب را که روابط خوبی با حکومت سوریه ندارند از آنجا بیرون براند. وزارت خارجه روسیه در همین حال از سازمان ملل متحد خواست تا به موضوع حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق رسیدگی کند. اما در ادامه، همونطوری که بهتون وعده دادم، شما شنونده برنامه ساعت 5 عصر خواهید بود. این برنامه رو با هم بشنویم.
telegram.me/kambizhusseini و اینکه در هفته‌ای که گذشت خانواده‌ای برای بخیه پارگی چانه فرزندشان به یکی از بیمارستان‌های استان اصفهان رفتند و دکتر اورژانس صورت بچه رو بخیه زد و به پدر بچه گفت برو حسابداری پول بده. پدر بچه وقتی شنید باید 150,000 تومان بده گفت به خدا، به دین، به مذهب نداره که بده. پزشک معالج نگذاشتن و برداشت و دستور داد بخیه‌هایی رو که زده بود رو بشکافند و پرستار محترم هم بخیه‌های بچه 4 ساله رو شکافت. این اتفاق در بیمارستان دولتی اشرفی خمینی شهر در استان اصفهان افتاده و من از خوندن این جملات عرق سرد الان روی صورتم نشسته. ای کاش این برنامه تصویری بود و شما می دیدید که بر من چه می گذرد. به قول سید رسول گوزنها، نمردیم و گله هم خوردیم. سلام، من کامبد حسینی. این برنامه محصولی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و شما پنجه است گوش میکنید ملت در ساعت پنجه است. خدمت شما شاید که پرویز استانپور میگه برای منطقی که عشق مسالمتی است با طاعون، احصار هزار جلاد کارنوال مشکوکی را در حصار مصلحت خبر میدهد. گفتار را در تراخم به زمستان کشیدند، عرابه برف نقش‌های سنگین را به ترک دارد. در خلیج بیمادر ماهی بردبار لرزشی بایدت تا سکوت در گله گرگ ها متواری شد. آهنگی که میشنوید از گروهی است به نام کیج دی الفنت، اسم این آهنگ است Too Late To Say Goodbye. آخر این برنامه همه شو براتون در هفته که گذشت شهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت صدای زنان در جهان شنیده نمی شود، به پارلمان حساس به جنسیت نیاز داریم.
حالا این منظور سیگار پارلمان بود؟ مگه زنای هم به دود سیگار حساسن؟
نه آقا، منظورش از پارلمان همون مجلسه. ایشون میگه که باید مسائل زنان گفته و شنیده. مسخره کردی؟
حالا چی کاریه، چی کار دارن، چه مسائلی حالا منظوره که بخن چیز کنن؟
بله؟
مسئله زنان ندارن، برن دکتر زنان.
شما اصلا تو باغ نیستی آقا جان، این چه چیزی نیست که شما بخوای مسخره کنی.
ما تو باغ نیستم؟
بله.
شما شوخی سرت نمیشه؟
شوخی بودین؟
مثلا طناز ما شمایی، استنداپ کمدی میکنم، نمیدونم دنیا رو 6 تا میکنم، فلان میکنم، چیکار. حالا ما یک بار اومدیم تو کار ما، خواستم طنز رو چاشنی کنم، همین میزنی تو ذوق ما، همین درسته؟ کار
بلدی؟
درستیه.
شما بلدم.
بلدی؟ بلدم.
بفرما. صیغه
بردارن،
نفقه
بدن،
حق طلاق برای زن
بدن،
اجازه خروج زن بدون اجازه شوهر
بدن،
کتک زدن زنها
غلط میکنن.
شما چه فمینیستی شدی؟
یکی رو بلد نیستم، ولی اگه خوبه بدن.
کوچک زده نماینده مجلس که آقا چرا ما هرگز درباره مبالغی که رئیس مجلس به نمایندگان میدهد مطلع نشده ایم؟ لاریجان رئیس مجلس هم گفت که حدود 12 میلیارد در اختیار رئیس مجلس است که به شما هم داده شده است. آقای کوچک زده،
مملکت بخور بخور نگاه، بیت المال تو خود بخول میکنن. فکر میکنی اینا سر پل همونجوری مندازن لاین چپ با سرعت بدون لیمیت مرن؟
کدوم پل؟
پل صراط.
کجا هست؟ تو مشهد زیرگذر چجوری از بالا میاد؟
نگاه نگاه، آقای 1 میلیون فندرم تو فیسبوک،
1 میلیون 700 تا داره میره بالا،
بکنش 5 میلیون 700 تا، هر چی شما میگه. یک چیزایی داداش نگاه، بره ما لیمیت داره.
بگو بفرمایید.
خدا رو به سر گواهی میگیرم یک بار دیگه بخی از این بیمون بازی ها در بیاری، پل صراط مسخره بکنی، فلان بکنی.
خبر بعدی ببخشید. محمد قرضی گفت اگر من رئیس جمهور میشدم دیگر بیکار نداشتیم.
این آقای قرضی باز یک بمب همه کس کش انداخت.
شما هنوز یادت
ایشون؟ حالا یادم که ها ایشون یادم. یک سوالی هم از شما دارم. ایشون الان خودش چیکار میکنن که مخواسته کار ایجاد کنه؟ خودش الان حالت ممره درآمدش چیه؟ مشغولن؟
نمیدونم دقیقاً.
ممدنون دقیقاً.
بفرما.
بی خودش بیکاره.
مطهری نماینده مجلس گفت چرا همه منتقدان رهبری دوچار مشکل میشوند؟ درم
خبر بعدی.
ناصر کاشانی نماینده مردم زاهدان گفت در بازدیدی که از حاشیه شهر زاهدان داشتم در مدرسه مسیر فاضلاب از میان مدرسه میگذشت که موضوع عجیبی است.
این برای آقا کاشانی عجیبه؟
بله.
عجیبتر میدونی چیه؟
بفرمایید.
برای ما عجیبتر یه که آقا اینو تازه فهمیده. ما خودم زابل زاهدان زیاد میرفتم چت بوزی در جریان اینجوری.
برای شما عجیب نیست الان؟ عجیب
نیست. قرآن مجید این شیخا دارن ظلم میکنن به این ملت بلوچ.
آقا شما حالا مسئله رو قومیتی نکن، برای ما حرف در میارن، میگن نمیدونم جدایی طلبی، این طلبی، اون طلبی، سلطنت طلبی.
حداقل البته آخری رو بگم نور بباره به قبرش.
کدوم آخری رو؟
آریامر محمد رضا شاه پهلوی.
یواش شما کوتاه بیا. و اما خبر بعدی این که در هفته ای که
یک لحظه نگه دار، یک خبری مدرون بره ملت میخوام بگم.
شما خبر از کجا آوردی؟
به چا دادن موثق، به چا منبع موثق دادن.
چک کردی منبع رو دوبار؟ الکی پلکی نباشه آبرومون بره. آبرومون میره.
ما چکیدم و فکت چکش کردم به چا خودی ام.
بفرمایید.
یا آقای کباکیویان هست؟
نماینده محله.
نماینده سابق.
بفرمایید.
همین آقای کباکیویان تو دانشگاه شاهد حرف میزده.
بله.
با اشاره به یک جمله از حاج آقای کروبی گفت: پس به قول اون آقا ننه جون من قدنامه صادر کرده است. بعد یکی از دانشجویان بلند شد گفت مرگ بر فتنه‌گر. بعدم که واکیویان گفت فتنه‌گر پدر و مادرت، فتنه‌گر جد و آبادته.
این برای علما، برای این خبر بود. منظور
خاصی نداشتم، خبر که البته خبر بود ولی ما منظور خاصی نداشتم، گفتم فقط یه آقای کواکبیان قاطی کرده.
خب
در ضمن مواظب حرف دهنش هم باشه. یک بار دیگه به حاج آقای کروبی و جنبش سبز مهندس موسوی و خانم رهنورد و اینا رو بخبر.
متشکرم، پوینت شما رو گرفتم.
گرفتی؟
بله.
خبر بعدی،
احمد توکلی گفت آقازاده هایی که غلط زیادی کرده اند بدانند که من با خبر شدم و آنها را رسوا می کنم.
اینجا رو گوش کن، بگه رسوای زمان منم. اینجا چه خیلی قشنگ میگه دیوان منم.
آقا این مسئله شوخی نیست و پول مردم رو خوردن این آقازاده ها.
وای از این رسوا دل من. اینجا چه گوش کن، مست و بی پروا دل من.
رئیس رئیس بگی ببر، رئیس بگی ببر، آقا کافی بگی ببر.
با یه زمان منم دیوان منم.
در روز دانشجو آقای روحانی رفتن دانشگاه صنعتی شریف و یه حرفای زدن که اگر به انگلیسی گفته میشد شما فکر میکردید نوام چامسکی گفته، یا اگه به فرانسوی بود میگفتید حتما میشل فوکو گفته.
شاید بهترین جایی که باید قدرت نقد شود دانشگاه است. اگر قدرت در هر کشوری مورد انتقاد و سؤال قرار نگیرد، به انحراف و استبداد خواهد کشید.
با توجه به اینکه همین الان یه سری آدم هستند مثل بهار هدایت و ضیاء نبوی که دانشجو بودند، در دانشگاه قدرت رو نقض کردند و الان بیشتر از 5 ساله که زندان هستند، نتیجه میگیریم حسن آقای روحانی میخواد بگه که در ایران انحراف و استبداد وجود داره. و البته آقای روحانی خط هم میده از طریق برهان خلف، میگه که چرا قدرت نمیتونه نقد بشه، چون هیچ مقامی ما در جمهوری اسلامی ایران نداریم که
مقام انتخابی نباشد. این تهمته که برخی میگویند در ایران مقامات بر دو دسته تقسیم می شوند، برخی انتخاب می شوند، برخی انتصاب می شوند، همه یا مستقیم انتخاب می شوند با آراء ملت، یا غیر مستقیم انتخاب میشن.
الان یعنی این تهمته که شورای نگهبان که زیر روی زندگی مردم انتخابات و مجلس و هر جا که شما بگی دستشون انتصاب میشن. آره این تهمته. شما واقعا آقای روحانی میگی شورای نگهبان انتصابی نیست؟ کسی به شما نگفته که آیا شما نسبت به شورای نگهبان نظر خاصی داری؟
یه کسی گفت که من نسبت به شورای نگهبان نظر خاصی دارم. من نظرم نسبت به شورای نگهبان نظر قانون اساسی است. قانون اساسی شورای نگهبان رو ناظر میدونه، ما هم ناظر میدونیم.
شما ناظر میدونی؟ شما ناظر میدونی؟ حالا ببینم در انتخابات مجلس اسفند ماه شورای نگهبان نقش ناظر رو بازی میکنه یا یه سری آدم دستچین میکنه برن مجلس. چون اون چیزی که میدونی با اون چیزی که داره تو مملکت اتفاق میفته خیلی فاصله داره. مثل همین حرفایی که دکتر محمد حسین امید معاون وزیر علوم در مورد بازگشت نخبگان به ایران زده.
لایه اخیراً در دولت مطرح شد که برای جذب اینها تسهیلاتی فراهم بشه.
طبق این تسهیلات نخبگانی که در دانشگاه‌های خارج از کشور عضو هیئت علمی هستند هم می‌توانند با شرایط مناسب به کشور برگردند.
نخبگان برگردند. وعده سر خرمن که بشن کی؟ که بشن مثل امید کوکبی دانشجو نابغه المپیادی آقا که برگشت ایران جلوشو گرفتن گفتن اگه به فلان نهاد نظامی و فلان بهمان همکاری نکنی دخلت اومده که اونم نکرد. آیه نخبه الان 4 5 سال زندانه. الانم که مد شده طرف به موهاش شونه میزنه میگن داره نفوذ میکنی، شامپو خارجی مصرف میکنه میشه عامل استکبار. حالا طرف بیاد چی بگه؟ بیاد ایران حرفای حسن عباسی رو گوش کنه؟
عزت یعنی نفوذ ناپذیری. یعنی اگه شما این لیوان آب رو بردارید روی موکت یا روی یک فرش بریزید در تار و پود فرش نفوذ میکنه. از این جهت فرش و موکت به دلیل اینکه این مولکول های آب داخلش نفوذ میکنه عزیز نیست. اما اگر همین آب رو الان روی یک شیشه بریزید به درون شیشه نفوذ نمیکنه. عزت یعنی نفوذ ناپذیری.
بله موکت میفرمایند که اگر آب عزیز نیست شیشه چون آب ازش نفوذ نمیکنه عزیزه و عزت داره. ایشون جز نخبگانی هستن که داخل ایران زندگی میکنن. واقعا شما انتظار دارید که نخبگان خارج از ایران بیان اونجا با این آدم رو در رو بشن بعد حرف بزنن؟ ایشون استراتژیست خودخوانده نظام هستند که در ذهن بین خودشون و دیگر نخبگان مثل خودشون از همه نفوذ بیشتری دارند رو دیگران و البته با باقی نفوذ پذیرها و نفوذ ناپذیرها متفاوت میدونن خودشون رو. هر دولتی هم اومده رفته این آقای حسن عباسی هیچ تفاوتی خودش نکرده و همین ایده های ماندگار و شاهکار خودش رو داره منتشر میکنه. گفتم فرق دولت قبلی و فعلی یاد آقای قالیباف شهردار افتادم که هفته پیش فرق اصلی احمدی نژاد و روحانی رو بلند بلند اعلام کرد. آقای قالیباف این دوتا دولت با هم فرقی دارن؟ فرق ندارن؟ فرق کردن در چیه؟ در پول؟ فرق ندادن در ندادن پول چیه؟
فرق کردن در ندادن پول. نه دولت دهم پول داد نه دولت یازدهم. در اون جایی که فرق کرده اینجاست که دولت دهم پول نمیداد و اخ میکرد، دولت یازدهم پول نمیده و میخندید.
البته دولت قبلی دیگه پولی نذاشت برای دولت بعدی، تعدیگش هم کندن گاشتن لای نون بردن. ولی داستان آقای روحانی دولت فعلی این نیست که چیزی براش نذاشتن خرجهای قالیباف کنه. داستانش اینه که تا عملا پا پیش نذاره اون حرفهای قشنگ و زیبایی که با لبخند میزنه معانی زیادی نداره. آقای روحانی این حرفا رو که آقای قالیباف میفرمایند با لبخند میزنه 3 سال پیشم زد، 2 سال پیشم زد، پارسال امسال هم زد، ولی وضع خیلی از آدمها تغییری نکرد. مثل همین بهاره هدایت و امید کوکبی که حرفشون بود. آقای روحانی داره این برنامه رو خودش مستقیما الان گوش میده یا غیر مستقیم بهش میگن که اینجا چه خبره؟ ما 2 دقیقه میخوام باش خلوت کنیم، یه چیزایی بهش بگیم که بین خودمون و خودش بمونه. آقای روحانی اگه داری گوش میکنی من سلام عرض میکنم خدمت شما، عارضم که شما هر چقدر آقا لبخند بزنی حسن آقا هر چقدر مثلا بگی که مثلا نقش شورای نگهبان نظارتیه، نه بیشتر، هر چقدر بگی که همه مسئولان در ایران انتخابی هستند و نظر مردم نقش داره در انتخابشون، یا اینکه مثلا بیای بگی آقا از قدرت میشه انتقاد کرد، یا اصلا خودت از قدرت انتقاد کنی، یا مثلا 10 تا سخنرانی این ور اون ور بکنی و نقش آدم‌های دموکرات و لیبرال اونجوری رو بازی کنی، تا یه کار عملی نکنی که تأثیر واضحی رو زندگی مردم بذاره، فایده نداره آقا. تمام این حرفات و اعمالت تومنی سنار هم ارزش نخواهد داشت اگر شما یه کار عملی انجام ندی. ببخشید درست اگه جسارت شد درباره اون تومن و سنار و این حرف در صورت روز خوش بود. به حرف آخر این هفته، محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات این هفته پس از چاپ عکسی از محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران به دادسرا احضار شد که چرا عکس ایشونو چاپ کردی. آقای دعایی هم این نامه نوشت به آقای روحانی و گفت درخواست دادستانی تهران برای اینکه خبر و تصویر رئیس جمهور سابق کشور چاپ نشه غیر قانونی و سلیقه‌ای است و ایشون به همچین کاری تن در نخواهد داد. مهمتر این که در این نامه آقای دعایی از حسن روحانی خواست که با توجه به اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی مراتب رو به رئیس قوه قضاییه برای متوقف کردن این روند که ایشون اون رو غیر قانونی میدونند اطلاع و اقدام مقتضی انجام بدن. محمود دعایی از سال 59 مدیر مسئول روزنامه اطلاعات بودند و به جنجال و این حرفا معروف نیستند، اما درخواستی از حسن روحانی کردند که دو سه سال بارها توسط افراد دیگر هم مطرح شد. هر بار که از رئیس جمهوری خواسته میشه برای احقاق حقوق مردم به قوه قضاییه یا جاهای دیگه تذکر بده، هی گفته میشه که آقا بابا رئیس جمهور مستقله، کاری نمیتونه بکنه، کاری از دستش بر نمیاد و این حرفا، در حالی که درخواست رئیس جمهور از دیگر نهادها هم قانونی است هم شدنی است. ولی تا به حال حسن روحانی از این اختیار قانونی خودش استفاده نکرده. حرف آخر این هفته این که وقتی محمد خاتمی رئیس جمهور 8 سال این مملکت بدون هیچ مصوبه و قانونی ممنوع تصویر، ممنوع بیان میشه، از آزادی های ابتدایی زندگی محروم میشه، دستش هم به جای بند نمیشه، شما تصور کن وضعیت آدم هایی که نه پست و منصبی داشتند و نه رابط و آشنایی چطور میتونه باشه تو مملکت و حق و حقوقشون چجوری میتونه مثل آب خوردن نادیده گرفته نشه. سمت ریاست جمهوری البته در ایران به گواه تاریخ 30 و چند ساله جمهوری اسلامی سمت خطرناک، بد عاقبت و نفرین شده است. یکی از رئیس جمهورها فراریه، یکی دیگه مغضوب، یکی دیگه الان این پا اون پا میکنه کی بیان ببرنش دادگاه، اون یکی هم که کلا اصلا میخوان کاملا محشه، ممنوع بیان شه، ممنوع همه چی شه. حالا بگذاریم که اون نخست وزیرش هم عملا 5 سال تو حبس رو زندان خانگی است. سرنوشت آقایان رئیس جمهوران سابق شاغل در تاریخ باید برای آقای روحانی زنگ خطری باشه که این ظاهرا شطوری است که در خونه همه رئیس جمهورها خوابیده و ایشون اگر میخواد یه کاری در حق و حقوق مردم برای احقاق حق و حقوق مردم بکنه همین الان وقتشه، چون این دورانش هم تموم خواهد شد و روزی میرسه که همین قدرت نصف نیمه، همین تریبونایی که در اختیار داره هم ازش گرفته میشه و ایشون باید به این سوال پاسخ بده که چرا زمانی که میتونست کاری بکنه نکرده. زبون من دیگه مو در آورد.
last week glowing light. From the moment I first saw you, I was yours and you were mine. Deep down we both knew you were trouble by design. And the echo of my mother's words, baby, don't you play with fire. Circling around, forced to watch the ashes floating, softly drifting to the ground. Deep down we both knew it was trouble by design. And the echo of my mother's words, baby, don't you play with fire.
از گروهی بود به نام Caged Elephant، اسم این آهنگ از Too Late To Say Goodbye. شما میتونید تکرار این برنامه رو 8 صبح تهران گوش بدید. آنچه در 25 دقیقه پیش شنیدید برنامه 5 عصر بود، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته پنجشنبه 5 دقیقه از 5 عصر تهران از همین رادیو، این رادیو فردا بشنوید، از طریق ساوندکلاود کمپین دانلود کنید. اگر این برنامه رو همین الان از رادیو فردا شنیدید، میخواهید برای عزیزانتون، اونایی که براتون عزیز نیستن، بفرستید، برید به telegram.me/kambizhuseini. امشب بترکونین ولی مواظب باشین ملت، تا دفعه دیگه. آقای آهاد، خانمای محترم، هوای بغل دستیتون رو داشته باشین.
توی برنامه چهار کنج این هفته از هزاران یورو اسکناس‌های شناور بر روی رودخانه دانوب در اتریش و جایگزین کردن سگ‌های پلیس با موش در روسیه براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.